ساعت 9 صبح به وقت افغانستان است. سلام به شما، اینجا رادیو آزادی است. در بیشترین دقایق این ساعت برنامه های زن و زندگی و ساعت درسی پخش می شوند. در آغاز خبرها. ده‌ها دانش آموز دختر از صنف اول تا ششم در ولایت سرپل مسموم شدند. رئیس اطلاعات و فرهنگ طالبان در ولایت سرپل شام دیروز به رادیو آزادی گفت که این دانش آموزان در مکتب‌های کبودآب و فیض‌آباد ولسوالی سانچرک به روزهای شنبه و یک شنبه مسموم شدند. او افزود که افراد ناشناس مواد سمی را به این مکتب‌ها آورده بودند. بیشتر در این باره تا دقایق دیگر. سازمان بین‌المللی مهاجرت IOM میگوید که برای بیش از 200 خانواده کمک نقدی کرده تا خانه‌های خود را که بر اثر حوادث طبیعی تخریب شدند ترمیم کنند. IOM دیروز یک شنبه در توییت گفت که کمک این اداره را 229 خانواده در ولایت بلخ دریافت کردند. اداره هماهنگی امور بشری ملل متحد در افغانستان اوچا در توییت به روز پنجشنبه گفته بود که در کنار بیش از 3 دهه جنگ، عدم سرمایه گذاری کافی روی استراتژی کاهش خطر آفات طبیعی باعث شده که آسیب پذیری افغانها در مقابل حوادث طبیعی از جمله سیل افزایش یابد. وزارت مخابرات حکومت طالبان قراردادهایی را به ارزش 365 میلیون افغانی با شرکت‌های خصوصی مخابراتی افغان بیسیم و MTN به روز یکشنبه در کابل امضا کرد. هدف از این قراردادها ارائه خدمات مخابراتی در مناطق دورافتاده افغانستان خوانده شده است. بر اساس قراردادها این دو شرکت 33 سایت را برای عرضه خدمات مخابراتی در مناطق دورافتاده ولایات قندهار، نورستان، بدخشان، اروزگان، زابل، کنر، ننگرهار و کابل ایجاد خواهند کرد. طالبان پیش از بازگشت به قدرت از شرکت‌های مخابراتی خواسته بودند که از طرف شب فعالیت نکنند. خط خدمات مخابراتی از طرف شب مشکلات زیادی را به مردم ایجاد کرده بود. بر اساس گزارش‌ها طالبان در آن زمان چندین پایه مخابراتی برخی از شرکت‌ها را به اتهام عدم توجه به هشدار این گروه تخریب کرده بودند. مقام های ایالات متحده می گویند که جت های F-16 امریکا یک طیاره سبک را که حریم هوایی شهر واشنگتن دی سی را نقض کرده بود تعقیب کردند و این طیاره در مناطق کوهستانی جنوب غرب ایالت ویرجینیا سقوط کرد. این رویداد حوالی ساعت 3 پس از ظهر دیروز رخ داده است. به گفته یک مقام ایالات متحده، جت های جنگی عامل سقوط این طیاره نو سیسنان نبودند. اداره هوانوردی فدرال گفته که این طیاره از یک میدان هوایی در تنیسی پرواز کرده بود. در همین حال برخی از باشندگان شهر واشنگتن دی سی در توییتر گفتند که آنها صدای مهیب را شنیدند که زمین و دیوارها را لرزاند. یک منبع آگاه از این رویداد گفته است که گمان می رود این طیاره توسط پیلوت خودکار کنترل می شد و به مقامها پاسخ نداده است. شبکه تلویزیونی CNN به نقل از یک منبع که نامش ذکر نشده گزارش داده که این طیاره 4 سرنشین داشته است. به گزارش خبرگزاری رویترز این نوع طیاره قادر به حمل 7 تا 12 نفر است. یک کشتی جنگی چینی در تنگه تایوان به شیوه نامسئول خود را به فاصله 137 متری کشتی آمریکایی رساند. مقام‌های نظامی آمریکا این مطلب را دیروز یکشنبه بیان کردند. این در حال است که چین ایالات متحده را به دلیل تحریک عمدی خطر در منطقه مقصر می‌داند. ایالات متحده و نیروی بحری کانادا به روز شنبه در حال انجام تمرین مشترک نظامی در تنگه تایوان بودند. و درگیری در چندین منطقه خرطوم پایتخت سودان دیروز پس از پایان آتش بس تشدید یافت. باشندگان خرطوم و فعالان گفتند که بر اثر درگیری تازه در دارفور شمالی دست کم 40 تن کشته شدند. آتش بس بین اردو و گروه شبه نظامی موسوم به نیروهای حمایت سری به میانجیگری عربستان سعودی و ایالات متحده در 22 ماه می نافذ شد و اواخر دیروز به پایان رسید. توافق آتش بس از شدت درگیری تا حد خواسته بود و زمینه برای دسترسی محدود به کمک های بشری فراهم شده بود. خبرها خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. سلام دوباره. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی شفیق یار میزبانتان هستم. پیش از نشر برنامه های زن و زندگی و ساعت درسی دو گزارش داریم. ده ها دانش آموز دختر در ولایت سرپل مسموم و به شفاخانه منتقل شدند. یک مقام محلی طالبان گفته که افراد ناشناس مواد سمی را به دو مکتب ابتدایی ولسوالی سانچرک آورده بودند. مقیم نایب و جزئیات بیشتر در این مورد.
60 متعلم دختر در آب کبود ولسوالی سانچرک سرپل و 20 دختر دیگر در مکتب فیض‌آباد مسموم شدند. حادثه مسمومیت این دختران توسط محمد عمر سرپلی رئیس اطلاعات و فرهنگ طالبان تایید شده است. او شام دیروز در گفتگوی با رادیو آزادی گفت:
دشمن ملازمین مکتب را غافلگیر کردند، در صنوف مکاتب کدام مواد استعمال کردند و 63 تن از متعلمین به شمول 3 تن معلمه، یک معلم، یکی از اولیای متعلمین و همچنین یکی از ملازمین مکتب مسموم شدند و به همین شکل امروز هم در یک مکتب دیگر در منطقه فیض‌آباد ولسوالی سنچارک 26 تن به همین شکل مسموم شدند. داخل 26 تن 3 تن معلمه و یکی از ملازمین مکتب و همچنین 4 تن از اولیای مکتب هم می باشند.
او افزود این دختران اسهالات و نفستنگی داشته و مواد اشکاور بود. به گفته رئیس اطلاعات و فرهنگ طالبان وضعیت صحی همه آنها قناعت بخش بوده و تحقیقات در زمینه این رویداد جریان دارد. در افغانستان فاجعه آموزش و تحصیلات گسترده است، زیرا میلیون ها دختر بالاتر از صنف ششم از آموزش محرومند. بیش از 620 روز می گذرد که مقامات طالبان دروازه های مکاتب دخترانه بالاتر از صنف ششم را بستند. این ممنوعیت باعث شده که آموزش دختران زیر صنف ششم که ظاهرا مجاز است بعضاً با موانع مواجه شود. در ننگرهار دخترانی که از صنف ششم به صنف هفت کامیاب شده می گیرین، زیرا که حکومت طالبان بانها اجازه نمی دهد که بالاتر از این صنف درس و تعلیم ببینند.
پتی بانده من دیر خبا کیه گو دیر زوری گو چیز موالی زمان برواندی بانده زم تعلیم دروازی بندیشی پا هر زی که تعلیم دروازی خلاصی با من بانده خب بندیشی.
این دربار معاون بخش زنان دیدبان حقوق بشر دیروز یکشنبه در حساب تویترش با انتشار تصویر ویدیویی این دختران گفت شرم است که فراغت از صنف ششم برای این دختران روز ماتم باشد. ای دربار تاکید کرد که اپارتایت جنسیتی علیه دختران در افغانستان باید پایان یابد. طالبان در ماه آگست سال 2021 میلادی در افغانستان به قدرت رسیدند. آنها بر آموزش دختران بالاتر از صنف ششم محدودیت وضع کرده، این دختران را از رفتن به مکتب محروم نمودند و در اواخر سال 2022 از ورود دختران و زنان به پوهنتون‌ها هم جلوگیری کردند. با وجود فشارهای بین‌المللی و داخلی، طالبان از مواضع سختگیرانه خود در قبال آموزش و تحصیلات دختران تا کنون عقب نشینی نکردند.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شما.
در ادامه نگرانی ها از بدتر شدن وضعیت بشری در افغانستان، یک اداره ملل متحد میگوید 500 هزار نفر به شمار افغان های نیازمند به کمک های بشر دوستانه در افغانستان افزوده شده است. اداره هماهنگی امور بشری سازمان ملل متحد در افغانستان اوچا ارقام جدید نیازمندان کمک های بشری در این کشور را به روز یک شنبه بر اساس ارزیابی تازه‌اش ارائه کرد. بیشتر در این گزارش از مقیم نایب.
سازمان ملل متحد از افزایش تعداد افغانهای نیازمند به کمکهای بشری در چند ماه گذشته ابراز نگرانی کرده است. اداره هماهنگی کمکهای بشردوستانه این سازمان اوچا بر اساس ارزیابی جدید از نیازمندان افغان به کمکهای بشردوستانه گفته که از آغاز سال 2023 میلادی تا ماه جون 500 هزار نفر دیگر به کمکهای بشردوستانه نیازمند شدند. پیش از این سازمان ملل متحد گفته بود که تعداد افراد نیازمند به کمک‌های بشردوستانه در افغانستان به 28.3 میلیون نفر رسیده، اما اکنون 29 میلیون نفر به کمک‌های بشری نیازمندند. اوچا ارزیابی 5 ماه اول سال 2023 را انجام داده و گفته که برای بقیه 7 ماه امسال مواردی را که حل نشده باقی مانده در اولویت قرار داده است. سازمان ملل متحد میگوید که برای کمک به نیازمندان و پیشبرد سایر برنامه‌های بشردوستانه به حداقل 2.26 میلیارد دلار نیاز است. اگر بودجه لازم به سازمان ملل متحد و سایر نهادهای همکار سپرده شود، حداقل 20 میلیون نفر کمک به دست خواهند آورد. سازمان ملل متحد گفته که از پایان سال 2022 میلادی تا کنون با 942 میلیون دلار کمک به مللی حداقل یک بار به 17.3 میلیون نفر کمک کرده است. از زمانی که طالبان در ماه آگست سال 2021 میلادی در افغانستان به قدرت رسیدند، فقر در میان مردم به طور روزافزایش یافته است. هرچند حکومت طالبان مدعی است که با آغاز برخی پروژه‌های اساسی و افزایش عواید آن، اقتصاد افغانستان به خوبی پیش می‌رود، اما مردم عادی از این که با مشکلات روبرو اند شکایت دارند. یکی از شهروندان افغان میگوید:
تو قدر اقتصاد مردم خوب نیست، او تو که سال خرید و فروش بود و مردم میخرید هر چیزا او رقمی نیست دیگه، کار بار نیست، زندگی مردم درست نیست.
افغانستان یکی از فقیرترین کشورهاست و دو سوم مردمان به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند. اداره هماهنگی کمک‌های بشری سازمان ملل متحد نگران است که ممنوعیت بر کار زنان در مؤسسات داخلی و بین‌المللی و سازمان‌های ملل متحد توسط طالبان شرایط را بدتر کرده و کار امدادگران را با مشکل مواجه نموده است.
من یکی از شنوندگان رادیو آزادی هستم. در ما همیشه زنگ بزنم که دیگه شبکه ها کار نمی تا شماره خدا اعلان میکنم به خودتان بکنم، بازم میرم در ما شماره ما زنگ بزنم.
درست است، ما به شما تلفن می نماییم. همچنان به تمام شنونده های محترم ما خاطر نشان می نماییم که به خاطر جلوگیری از مصرف شما می توانید برای ما مسکال بدهید، یعنی یک بار زنگ بزنید و تلفن را بسته کنید. ما شماره تلفن شما را در کامپیوتر می‌بینیم و برایتان تلفن می‌نماییم. شماره مورد نظر را می‌خوانم: 00 4202 2112 41 38.
تشکر که تا حال با رادیو آزادی هستید. تا دقایق دیگر برنامه آموزشی ساعت درسی پخش می شود. اکنون این برنامه را بشنوید.
زن و زندگی
خفه کم کد میگو میکشم تک از چیری تنشون از
زن تو را حق اسلامی را بر زن مسلمان نمیتی
دیدن جایزه خدمت گرفته و من اچیف منوارد از امریکا گرفته.
تهیه کننده شمیلا جاوی.
سلام شنونده های عزیز برنامه زن و زندگی. استحکام پیوند زندگی زن و شوهری که با عقد نکاح شرعی صورت می گیرد از لحاظ دینی و قانونی مهمترین رکن تشکیل خانواده مشروع و سالم دانسته می شود. اما در صورت عدم توافق و یا بروز مشکلاتی در میان زن و شوهر و توأم رفتارهای خشونت آمیز در برابر زن که ادامه زندگی را به بنبست می کشاند و هیچ چاره برای برگشت دوباره به زندگی نرمال و محبت آمیز زن و شوهری باقی نمانده باشد، در این حال شریعت اسلامی طلاق را که منفورترین حلالها گفته شده است یگانه راهی برای پایان بخشیدن به این زندگی ناکام زن و شوهری تعیین کرده است. اما طلاق چگونه شرایطی دارد و مرد در کدام حالات و زن در چی وضعیتی به درخواست طلاق و تفریق اقدام کرده می توانند؟ این سوال را از دکتر نورالله کوثر یک تن از عالمان دینی افغانستان و استاد پوهنتون پرسیده ایم. وی گفت
و این امرأت خافت من بعدها نشوزا و ارادا فعزوهن. اولین کار موعظه و نصیحت متوجه ساختن مسئولیت هاست، به موعظه نشد بسترها با هم جدا شوند. اگر این کارام نشد سوم تعدیب است، اگر او هم نشد آخرین فرمان از قرآن عظیم شان می فرماید که اونا را طلاق بتین. اگر فی البدیهه یک نفر در یک بار طلاق بته، این کار حرام و نامشروع مرتکب شده. بگوید که طلاق و طلاق و طلاق. طریقت اسلامی میگه که اگر طلاق میداد در ظرف 3 ماه در بر بگیره این پروسه طلاق، که در ماه اول یک طلاق بگذاره، سر از اون گزاره خانوادگی نمیشد، باز ماه دوم باز یک طلاق دیگه برایش بتن، 4 ماه یا بیشتر از او بگذاره، ولی طلاق سوم نداده، باز هم شریعت میگه که چانس هست برای تجدید نکاح از یا اگر نیک نشد بار سوم، باز یک بار دیگه هم برش گفت که طلاق هستی، بس ایزن برای همیش به نکاح مستقیم با این شخص حرام است تا مادامی که شخص دیگه او را به نکاح نکنه، او هم طلاقش بده و عدتش پوره شوه و بعد از او باید به شوهر اول روا میشه.
دکتر کوثر افزود طلاق خلع طلاقی است که در آن زن به دلیل عدم علاقه و یا نارضایتی از شوهر در مقابل پرداخت مالی به او طلاق میگیرد، که این مال ممکن است عین مهر معادل آن و یا بیشتر یا کمتر از مهر باشد. در این صورت زوجه میتواند از زوج جدا شود.
اگر طلاق طلب شده بود از طرف زن، او را باز خلع میگه در شریعت اسلامی، که زن یک قسمت از مال خود را یا مهر را برای شوهر پیشنهاد میکنه و شوهر قبول میکنه طلاقش را، باز در این صورت بر شوهر مهر واجب نیست، اما حق حضانت و حق عدت برای زن در چنین حالت هم محفوظ است. طلاق 3 عدت دارد. عدت خانمی که اصلا با او مقاربت صورت نگرفتن خلوت صحیحه، بالای این زن عدت نیست و مهر شام برایش نصف مهر پرداخته می شود. صورت که آمیزش به او صورت گرفته باشه، عدت از او امو 3 طهر است، پاکی که از قاعدگی است، و خانمی که حامله باشه عدت از او از حمل است. یکی از طلاقهای جاهلیت هم امی بوده که زن را معلقه میگذاشت. قرآن عظیم شان هر نوع اذیت را به بهانه طلاق بر زن حرام بنداشته. زن مجردی که طلاق برش داده شد، همه حقوقش متعلق به خودش میشه. کاری که در جامعه ما متاسفانه دیده میشود به عنوان انتقام از خانم، سند طلاق برش داده نمیشه، زن را اموتو معلق میگذارن. هیچ نفس حق نداره نفس دیگری را به غیر حق حبس کنه. از جمله غیابت های مسافرت، بندیخانه ها، امراض صعب العلاج، شریعت اسلامی اجازه میده که در چنین موارد طالبه تفریق از شوهر بکنن و شوهر اگر عذر معجه نداشت شرط اسلامی او را جدا می ساز. طبق قانون وی مذهب امام مالک رحمت الله علیه و فقهای معاصر همش به او فتوا می دهند که اگر شوهرش تا 4 سال مفقود الاثر باشد، این خانم تا 4 سال بعد اهل بیت و خانوادهش یا قاضی حکم جدایی میکنه، بعد از یک عدت سپری میکنه و این خانم آزاد است، هر کسی را که به شوهر بگیره بگیره. اگر شوهر اولیش دوباره آمد، نکای شوهر اولی به حال خود باقی است، با تحمل خساره و نفقه و غرامتی که باید به این خانم بپردازه، نکای شوهر دومی دومات باطل است. اولاد هم متعلق به مو کسی می شود که از او است، چون نکاح اتومات از بین رفتم. اگر مهر پیش پرداخت بود حق خانم میشه، اگر پیش پرداخت نبود مستقیما ختم میشه مهر.
در نظر داشت این همه شرایطی، با آن هم تعدادی از مردان آگاهانه و یا ناآگاهانه و با عدم در نظر داشت این باریکی ها، صدمات جبران ناپذیر را بر زنان وارد می کنند. چنانچه در عرف جامعه افغانی بیشتر دیده شده است، هرگاه یک زن سند طلاق هم به دست داشته باشد، در کنار منفور شدن در جامعه و دید مردم، همواره با ترس و هراس از جانب شوهر سابقش زندگی می کند. یک تن از زنان ولایت بامیان که مدت یک سال می شود از شوهرش طلاق شده است می گوید با وجود قطع رابطه زن شوهری او همواره در این مدت از جانب شوهر و خانواده او تهدید می شود.
یک سال زیادتر جدا شدیم از شوهرم، بازم تهدید میکنم از این سید هر که اول روان میکنم میگه هر جای گیرید کردم من تو رو میکشم، میگه یا قریته از دیگه مارسی کردن نمیتونید جای میرم مدتر چادریم میرم، زیاد میترسم بخاطر در فامیل زرار نرسانم یا در خودی. وقتی که ما جدا شدیم من افلاق داشتم بسیار به سختی اول گرفتن از پیشم تا که گفت مکمه و چیزا رسید تا پس مرا اولاد مدادم مرم زجر داد اولادم هم زجر داد زندگی با ترس مشکل است.
طبق قانون و شریعت اسلام صلاحیت طلاق به مرد داده شده است، اما هرگاه یک زن از زندگی پر از خشونت و شکنجه همراه با شوهرش گریزان و مجبور به اخذ تفریق شود با چی یک سرنوشت مواجه خواهد شد؟ یک تن از زنانی که از شوهر خود طلاق گرفته میگوید دوری فرزندان و نداشتن اجازه دیدن آنها از سوی شوهر قبلیش خیلی او را رنج میدهد.
یک بچه پیشش روی میل پنج ساله بچه بزرگ من یک ماه میشه ندیدیم، دخترم دومی دو سالش که هست او رو هفت ماه میشه ندیدیم، یکیش دستش روی من است یکیش هم دست خوش روی من، او ارمان به گور رو بری که تو اولار به دست ما بگیری.
گاه تحمیل زندگی توأم با خشونت بر زن قبل از ازدواج یعنی در زمان نامزدی هم صورت میگیرد. شاکره باشنده ولایت میدان وردک میگوید برای رهایی و آزاد شدن از قید نامزدیش بر علاوه این که مجبور بود باج بپردازد همواره تهدید می شد. باقی حرفا را از خودش در این باره بشنوید.
ما تقریبا 6 سال پیش به یک بچه نامزد شدم، نگفتم بیا عروسی کنیم، باز میگفت نه تصمیم ندارم، چند سال دیگه منتظرم باش. فهمیدم که آدم هدفش زندگی کردن با من نیست، ساعت خود روز خود تیر میکنم. ما خواهان فسخ نامزدی شدم و وقتی محکمه باجه کردیم قاضی محکمه ولسوالی بیشتر خودش طرف قرار گرفته بود، میگفت تو زن هستی خدا سر رفت کنم تو برای بچه باش پرداخت کن که بچه رد به الاف تر بچه هم خودم را تهدید کرده بودم. خود قاضی راحت میگفت که ده هر جوری باشه تو به حیثیت میکنم میکشم، عروسی کردن نمیتونی هم شرایط هم ترور میکنم. باز فیصله شد قضیه خلاف شد، بازم مرای بار نبود و هر شمارای مختلف مرای زنگ میزنه تهدید میکنه.
جا دارد بشنویم از برخی مردانی که حق طلاق را مانند یک حربه در مقابل زن استفاده میکنند و این مردان برای این کارشان چی دلیلی دارند. بسم الله یک تن از شهروندان افغان در این مورد نظرش را چنین ابراز کرد.
بخاطر چون سابقه ناموس شان بود دوباره در جای میبینیشان که هیجان میشن، ناموس ما بود یک وقت نباید به جای به جای بگرده مرد ببینه چه در یک سلامال برخورد خشن یا خراب برش نشان بده. بخاطر از اینکه اونمو یک غرور داره خاطر نمی یک گنانات سنتی افغانستان است، ننگ غیرت شون اجاب نمیکنه قبول نمیکنه. ما خودمون دیدیم که تو تعقیب کرده و برش گفته که دوباره تو حق نداری ازدواج کنی، حتی حق نداری که زندگی کنی.
از جانب دیگر طوری که دیده می شود مشکلات طلاق برای زنان به مراتب بیشتر از مردان بوده است و قرار معلوم مردان پس از طلاق بنابر شرایط فرهنگی در این کشور براحتی می توانند دوباره ازدواج کنند و به روال عادی زندگیشان برگردند، در حالی که برای زنان طلاق شده بازیافتن خود به زندگی نرمال به سادگی ممکن نیست. بیایید به صحبت های مردم گوش بدهید که در مورد طلاق نظریاتشان را ارائه کردند.
طلاق دادن به زناش ساختن یک خانم خودش غیرت نیست. شوهرها باید یک زندگی را بر خانمهای خود مهیا بسازن، ضرور نیست کنا پولدار باشن، اما لطف و خوش همه چیز از بین خواهد.
اگر فامیل خوب باشد گذران کنه باشد. یک مرد در منطقه خود در گذر خود در بین خیش قام امسایا باید که امو غرورش بجای باشد با ای که نمو ننگ و غیرتش قبول نمی کند بازه و کچت سر برند.
صبر استم زن وقت طلاق میگیره او میتونه خود آبرومندانه مستقلانه بخوای پیش ببره، هیچ کس دیگه اجازه نداره که او را تهدید بکنه سر از او حکم روایی بکنه.
به منظور جا جلوگیری از استفاده سوء برخی از مردان از حق طلاق و تلف شدن حق و مظنون قرار دادن زن در قوانین افغانستان چی تدابیری وجود دارد و این که در کدام حالات زن می تواند درخواست تفریق از شوهرش بکند؟ در این مورد از خانم مریم آگاه مسائل حقوقی بشنوید.
گرچه صلاحیت طلاق شرعا و قانونا به مرد داده، ولی زن وقتی که مواجه به ضرر میشه میتونه مطالبه تفریق کنه. ما انواع تفریق داریم که خانم مثلا شوهرش اضافه از 3 سال غایب باشه، شوهر بدرفتاری داره، لتوکوبش میکنه، تحقیر میکنه، مطالبه تفریق به سبب ضرر میکنن. تفریق به سبب عیب داریم، دیگه تفریق به سبب عدم انفاق داریم. خانمای متضرر شوهرشون معتاد و مواد مخدر هستن، تفریق به سبب حبس است. شوهر از 10 سال محکوم به مجازات میشن و 5 سال سپری میکنن و میتونن مطالبه تفریق کنن. یه نوع تفریق دیگه هم به سبب لادرکی و مفقودی داریم که شوهر مرده و زندهش گم است، میتونه خانم مطالبه تفریق کنه. اینا همه حق و حقوق است که قانون برای خانم داد. پدر معتاد است، مادر تفریق میشه، مادر قبول داره طفلاره، میگه من مزدوری میکنم، کلاشویی میکنم به خاطر تربیه و تعلیم اولاده. اگر در دوری حضانت باشه دختر تا تکمیل 9 سال، بچه تا تکمیل 7 سال، خود به خود قانون به مادر میده حضانت طفل. متکفل نفقه اولاد پدر است که پدر با حوالت نفقه دادن میده، باز مادر قبول میکنه نفقه. اگر مدت حضانت مادر 9 سال و 7 سال تکمیل کرده بود، حالا باید قانونا طفلا به پدر سپرده شه و پدر می‌بینیم یک حالت هست که اصلا نمیتونه امون نفقه خود پیدا بکنه. اینجا مصلحت طفل در نظر میگیریم. این در حالت است که مادر باید شوهر نگیره، طفلا را سرپرستی کنه. اگر شوهرم بگیره از فامیل طفلا باشه، طفلا پیش مادر میباشه. و اکثرا خانمای وقتی که اولاد داشته باشن راضی به ازدواج مجرد نیستن. سرنوشت طفلا را مسئولانه قاضی باید در نظر داشته باشه.
با گفته عبدالسبحان مصبا، یک تن از حقوقدانان افغان، زنان با آگاهی از حقوق قانونیشان می توانند از همه حقوق بعد از طلاق مستفید کردند. آقای مصبا از حقوقی که یک زن بعد از طلاق بر شوهر دارد یاد کرده می گوید:
آثاری که بعد از طلاق به جا میمانه، بسی بسیار مهم مسئله پرداخت مهر است. حق مسکن تا زمان عدت، دینمی مقتی زمانی مسئله نفقه بالای شوهر است. حق نسب طفل هم خانم این حق را داره که باید پدر بر از او حقوق بشه بپردازه. ماده 1900 قانون مدنی ملکیت را مربوط به شخصی میدانه که او ملکیت به نامش است. مثلا خانم و شوهر با هم یک جا کار میکنه، یک خانه میخره، قباله خانه را به نام شوهر خود میسازه. در صورتی که مسئله جدایی مطرح میشه، ملکیت به نام کسی است که قباله به نامش باشه. خوب راه اینمی است که در جریان زندگی زناشوهری که یک مال به طور مشترک خریداری میشه، باید اسناد از او هم به طور مشترک نامگذاری شود، ولی بیشتر به سند دیده میشه. خصوصی که خانم ها باید به هر حالت از حقوق خود آگاه بسازه.
مشکلات اقتصادی زنان طلاق شده و مسائل ناشی از برگشت دوباره آنان به خانه پدر، طعنه ها و نیش زبان برخی از افراد خانواده پدری و محدودیت های آنها در رفت آمد و همچنان برخورد ناشایست مردم و از همه مهمتر بحران تنهایی و نداشتن تکیگاه از جمله مسائلی است که دست به دست هم داده موجب شتاب زدگی این زنان و ازدواج ناموفق دیگری می گردند. بیگم باشنده قلعه زمانخان کابل در این مورد از یکی از خویشاوندانش یاد می کند.
از خالخشی من دخترش وقتی که روسی کرد شایبی یک 3-4 اولاد کشد شوهرش دنیا تنست زن اولاد خوهرش او باتا کنه زن طلاق داد. وقتی که خانه پدر آمد برای زیر که زخن زبان میزد تا نمیداد اولاده زیرش نمیموند قد از این فامیل هم روی خوب نمیکرد. قد این مرده که دیگه روسی کرد یک 2 ماه 3 ماه که تشم به شوهر دویمی سجبانه جویجه شروع کرد سرش هم با قول خود یعنی زن کسی سفرای سنگ پیدا کرد جگرش تکلیف پیدا کرد. بازم همون غم و جنجال و تنهایی و بی سر نفسی خودش و اولاداش نی بر بچه از باسانی که زن میتر نی بختر از روی باسانی کس میگیره.
Thank you.
زن طلاق می شود، ممکن شماری از آنها بتوانند از حق مهر یا میراثشان تا جای مصارف خود را تأمین نمایند، اما تعداد زیادی از زنان طلاق شده با مشکلات زیاد اقتصادی مواجهند. خانم‌وژمه که از شوهر خود طلاق گرفته و اکنون در وزارت صحت عمومی افغانستان کار میکند، از مشکلاتی که حالا با اون دست پنجه نرم میکند یاد کرده میگوید:
ما فکر میکردم که اگر شوهر خود جدا شدم شاید مشکلات زندگی من ختم شد، مگر دو چند مشکلات من زیاد شد. نه آدم داشته ما گشته میتونه، نه به کس گفته میتونه. از لحاظ اقتصادی زیاد مشکل دارم، من خودم وظیفه دارم، از سر ما تا آخر ما این ماش ما به من کفایت نمیکنه. امیال سی طفل که من دارم، اونا مکتب میرن، لباس کار دارن، مصرف روزمره کار دارن، ما هیچ کفایت نمیکنه. خانه ندارم، من با مادر خود زندگی میکنم، یک خانم که عروسی میکنه دوباره پس خانه پدرش میاد، بسیار مشکل میباشد. و اگر بیرون برای چهار طرف همسایه بچش می بد سعی میکنه، اما اون فکر نمیکنه که میزنه بیچاره چقدر مشکل داره. وقتی که من میرم وظیفه از طرف خانه زیاد ممانعت میکنن، یک ذره نوقت میشه، برادر از یک طرف قال مقال میکنه، مادر از دیگر طرف قال مقال میکنه که چرا نوقت اومدی، مردم ما را تا نمیده که زن کجا بود. مجبوریت اصلی ما را تو فکر نمیکنه. نمیال اگر من کار نکنم همین طفلای مرا کی نان میده؟ من چشم خدا به جیب کی بگیرم؟ اگر مثلا پیسا میداشتم امیال چند جای من خودم رفتم که به من یک خانه بتین که مثلا من میام زندگی کنم. صاحب خانه میگه که تو مرد تو کجاست؟ باور کنین که اینا میالم مد از زندگی خود مشکلات زیاد دیدیم، از هر نگاه، از نگاه لتکو به خاطری خوش ندارم، تو آه که میکشم از سینه یک قسم درد بالا میشه، چی کنیم دیگه؟
علاوه بر این همه مشکلاتی که ذکر شد، از دست دادن همسر به خصوص در دوران جوانی و پیامدهای ناگوار طلاق منجر به بروز مشکلات روحی متعددی از جمله افسردگی در میان این گونه زنان می شود. توضیحات بیشتری را در این باره از حاجی محمد بشرپال، یکی از روانشناسان افغان، بشنوید.
یک رابطه ای که به عشق بنا شده است، اون از بین خواه مخواه یک تعداد اختلالات روانی به وجود میاد. خصوصا خانم ها از لحاظ عاطفی امتیاز خود از دست میده، از لحاظ اقتصادی از دست میده، از لحاظ فرهنگی مثلا از دست میده، از لحاظ اجتماعی از دست میده، گوشه‌گیری را اختیار میکنه، اشتهاش کور میشه، یک موضوع کوچک بزرگ میبینه، در خوابش اختلال ایجاد میشه، به صورت جسمی هم زیر تاثیر میشه، تصمیم نمیتونه بگیره، کلش جمع شما با یک افسردگی تشکیل میده. باز یک دروان طولانی را کار داره. خانم های آمدن که بسیار با زجر و عذاب ترا گرفتن، اینا بسیار مشکلات دارن. بعضی خانم ها که اینجا مراجعه میکنه میگه که خانه ما هم اونجا بوده تا خانه را بدل کردیم. اینا هم یک ضربه عاطفی است، یک ضربه روانی است که کاملا محسوس است در زندگی این خانم.
عوامل چون ازدواج های اجباری و زیر سن، دخالت های بیرونی در زندگی زن و شوهری، مشکلات جنسی، خیانت، بدگمانی، اختلالات روانی، لتکوب و خشونت، اعتیاد به مواد مخدر و انحرافات اخلاقی می تواند از عوامل عمده طلاق و جدایی در میان زن و شوهر گردد. عبدالهادی صافی، عضو اکادمی علوم افغانستان، می گوید هرگاه یک زن مطلقه همه شرایط قانونی طلاق را بجا کرده باشد، صلاحیت دارد که سرنوشت خود را خودش تعیین نماید. وای توجه جدی علمای دینی را در راستای آگاهی برای مردم در این زمینه خواستار شده می گوید:
طلاق موضوع شرعی است که ای به شوهر سپرده شده و صلاحیتش از شوهر است. خود موردی است که خانم یا در بدل مهر خود و یا در بدل یک مقدار پول حاضر میشه که از شوهر خود طلاق بگیره. و تفریق حالتی است که قاضی نظر به لزوم دید و مشکلات یکی از زوجین مشکلات بسیار حاد او را اجرا میکنه. اگر خانم طلاق میگیره و عدتش پوره میشد، زنان طلاق شده یا بیوه ها صلاحیت دارند که سرنوشت خودشان تعیین بکنند. از لحاظ شرعی حاکم یا تطبیق کننده شریعت قوی حاکمه است. اینطور باید زمینه سازی شود که این موضوعات جلوگیری بکنه. یگانه علت از این نبود امنیت و بیروری قوی حاکمه است. این یک خواست روانی هم هست. کسانی که اینطور یک حادثه بزرگ در زندگیشان واقع میشن، مقدمن میشن. علما نقش بسیار مهم را دارد. حقیقت ها را با در نظر داشت مسائل دینی و منافع ملی ما، مردم ما خبر شوند و او عمل کنند و این رسالت علما است.
و امید حل این همه مشکلات زنان در افغانستان، این برنامه زن و زندگی را خاتمه می دهیم. هرگاه شما شنونده های عزیز خواستید نظریاتتون را به خاطر بهبود برنامه برای ما ارسال نمایید، با این شماره واتساپ پیام بگذارید. شماره واتساپ رادیو آزادی این است: 00420-221-124-601. تا بعد، خدا نگهدارتون.
درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
با سلام و روزتان بخیر به یک دیگر از برنامه‌های ساعت درسی از رادیو آزادی خوش آمدین. در برنامه امروز مضمون کیمیای صنف‌های 10، 11 و 12 تدریس می‌شود. بله شنونده‌های عزیز، قابل یادآوری می‌دانم که محتوای درسی این برنامه به همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و شما آن را از رادیو آزادی می‌شنوید. بله شاگردان عزیز، در نخست می‌پردازیم به مضمون کیمیای صنف 10. شاگردان صنف 10 رابطه کیمیایی را می‌خوانند. استاد برایتان خواهد گفت که رابطه کیمیایی چیست و اینکه چه زمانی در کیمیا رابطه ایونی شکل می‌گیرد. استاد برایتان تشریح خواهد کرد در صورتی که دو فلز الکترون‌ها را با هم شریک سازند در چنین یک حالت کدام رابطه به وجود می‌آید. می‌رویم و با هم پاسخ این همه پرسش‌ها را در تشریح استاد جستجو می‌کنیم.
موضوع درسی ما در کیمیای صنف 10 روابط کیمیایی می باشد. روابط کیمیایی عاملی که دو یا چند اتم را در یک مولکول با هم نزدیک و محکم نگه می دارد به نام روابط کیمیایی یاد می شوند. انواع و اقسام روابط کیمیایی عبارت است از: اول، روابط آیونی یا برقی، زمانی که تفاوت الکترونگیتیویتی دو عنصر یا دو اتم در یک مرکب زیاد باشد روابط کیمیایی به نام روابط آیونی یاد می شوند. روابط آیونی بین فلزات و غیر فلزات تشکیل می شود. فلزی که یک یا چند الکترون را می بازد و به یک آیون مثبت تبدیل می شود یا آیون کاتیون، و همچنان غیر فلزی که یک یا چند الکترون را به دست می آورد و به یک آیون منفی یعنی آنیون تبدیل می شود. رابطه آیونی اکثرا بین عناصر گروه اول اصلی با هفتم اصلی و گروه دوم اصلی با گروه عناصر هفتم اصلی تشکیل می شود. همچنان بعضی غیر فلزات دیگر مانند اکسیژن، نیتروژن، سلفر نیز با فلزات گروه های اول و دومی اصلی رابطه آیونی تشکیل می دهند. رابطه های آیونی رابطه های قوی هستند و مرکباتی که در نتیجه این روابط به وجود می آیند دارای نقطه زبان بسیار بلند می باشند. در تشکیل رابطه آیونی هر اتم عناصر گروه اول اصلی یک الکترون و عناصر گروه دوم اصلی دو الکترون می بازند و در نتیجه نمبر اکسیدیشن مثبت یک و مثبت دو را اختیار میکنند. برعکس، هر اتم عناصر گروه هفتم اصلی یک الکترون میگیرند و نمبر اکسیدیشن منفی یک را اختیار میکنند. اکسیژن و سلفر دو الکترون میگیرند یعنی منفی دو، و نیتروژن سه الکترون میگیرند و نمبر اکسیدیشن منفی سه را اختیار میکنند. به طور مثال سدیم با کلورین تعامل میکند و در اثر رابطه آیونی مرکب سدیم کلوراید را تشکیل میدهد. همچنان مگنیزیم با اکسیژن تعامل میکند و در اثر این رابطه رابطه آیونی مرکب مگنیزیم اکساید تشکیل میشود. رابطه اشتراکی و یکوالانسی رابطه ای که بین دو غیر فلز در نتیجه شریک گذاشتن الکترون ها تشکیل میشود با نام رابطه اشتراکی یاد میشود. این نوع روابط را قرار ذیل هست. اول رابطه اشتراکی قطبی، اگر تفاوت الکترونگیتیویتی دو عنصر از 0.3 الی 1.6 باشد رابطه اشتراکی قطبی تشکیل می شود و یا رابطه اشتراکی بین اتم های دو غیر فلز را به نام رابطه اشتراکی قطبی یاد می کنند. به طور مثال در مرکب HCl یک رابطه اشتراکی قطبی وجود دارد، اتمی که الکترونگیتیویتی بزرگ دارد چارج قسمی منفی و اتمی که الکترونگیتیویتی کوچک دارد چارج قسمی مثبت را اختیار میکند. بنابراین در رابطه اشتراکی قطبی دو قطبی مثبت و منفی وجود دارد و در کیمیا به نام دایپول یاد میشوند. مرکبات مانند آب و کربن دای اکساید و HCl رابطه اشتراکی قطبی دارند. رابطه اشتراکی غیر قطبی این نوع رابطه اشتراکی اکثرا بین اتم های یک عنصر تشکیل می شود و یا اگر تفاوت الکترونگیتیویتی بین دو عنصر 0.2 یا کمتر از 0.2 باشد رابطه اشتراکی غیر قطبی تشکیل می شود. به طور مثال رابطه اشتراکی در مولکول های اکسیژن و هیدروژن رابطه اشتراکی غیر قطبی می باشد. رابطه اشتراکی غیر قطبی بنابه خود به روابط اشتراکی یگانه که در اثر یک جوره الکترون، دوگانه در اثر دو جوره الکترون و سه‌گانه در اثر سه جوره الکترون به دست می آید تقسیم شده است. این هم در هیدروژن در اثر اشتراک گذاشتن یک جوره الکترون، در فلورین هم یک جوره الکترون و در نایتروژن در اثر مشترک گذاشتن سه جوره الکترون در نتیجه رابطه اشتراکی سه‌گانه به وجود آمده است. روابط اشتراکی یک طرفه در یک تعداد مرکبات روابط اشتراکی یک طرفه وجود دارند که این نوع رابطه طوری تشکیل می شود که دو الکترون مربوطه یک غیر بوتال از طرف یک اتم مشترک گذاشته می شود. به طور مثال در مرکب نایتریک اسید یک رابطه اشتراکی یک طرفه وجود دارد. این هم در تصاویر به شما نشان داده شده، رابطه اشتراکی و آیونی. و یک نوع دیگری از روابط کیمیاوی روابط هیدروژنی می باشد که روابط هیدروژنی نسبت به روابط کیمیاوی ضعیف‌تر می باشد. این نوع روابط در مولکول قطبی بین اتم های هیدروژن و عناصر الکترونگیتیو نگاتیو مانند فلورین، کلورین، اکسیژن و هیدروژن تشکیل می شود. طول روابط هیدروژنی نسبت به طول روابط کیمیاوی زیاد است و در اثر بلند رفتن درجه حرارت می شکنند. این هم در مرکب آب روابط اشتراکی هیدروژن روابط هیدروژنی. روابط فلزی اتم های فلزات دارای الکترون های ولانسی آزاد هستند. الکترون های ولانسی آزاد از یک اتم به اتم مجاور انتقال کرده و باعث تشکیل رابطه کیمیایی می شوند که در کیمیا به نام رابط فلزی یاد می شود. این خاصیت تنها در فلزات وجود دارد. این هم شکلی از روابط فلزی.
از استاد شنیدیم که رابطه اشتراکی در تمامی مرکبات کیمیاوی وجود ندارد، بلکه در برخی از آنها وجود دارد و این رابطه زمانی به وجود می آید که دو الکترون یک اربیتال از طرف یک اتم به اشتراک گذاشته شود.
ساعت درسی، برنامه آموزشی حاوی مضامین جغرافیا، تاریخ، کیمیا و بیولوژی از صنف 7 تا 12 روز یک شنبه از رادیو آزادی آغاز می شود. این برنامه را از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان از رادیو آزادی بشنوید.
بله شنونده های عزیز و شاگردان گرامی، و حال نوبت مضمون کیمیای صنف 11 هم است. شاگردان صنف 11 هم امروز مخلوط ها را می خوانند. می خوانیم که بحث اساسی در مخلوط ماده است، یعنی در بحث مخلوط ماده ها با هم مخلوط می شوند و یک ترکیب تازه را می سازند که از این میان مخلوط خالص و مخلوط ناخالص است. در ادامه درس امروز مواد متجانس و غیر متجانس را از هم تفکیک می کنیم و می بینیم که کارایی آن در کیمیا چگونه است.
موضوع درسی ما در کیمیای صنف 11 هم امروز موضوع مخلوط و انواع آن می باشد. قبل از اینکه راجع به مخلوط و انواع آن بحث کنیم، چون مخلوط ها یا مواد از جمله ماده هست، می خواهیم که راجع به یک نظر به انواع ماده بیاندازیم. ماده به دو نوع هست، یکی ماده خالص است و دیگری ماده ناخالص یا مخلوط می باشد. که ماده خالص به ماده گفته میشه که اعضای تشکیل دهنده یا اتم هایی که از اتم های تشکیل دهنده آن یک نوع باشد یا یک نوع خاصیت ها را داشته باشد، و ناخالص به مواد گفته می شود که اعضای تشکیل دهنده آن یک نوع نباشد. مواد خالص به دو دسته تقسیم شده، یکی عنصر و دیگری مرکب است که عناصر به نوع خود به فلزات، غیر فلزات، شبه فلزات و گازات نجیبه تقسیم شده. مرکبات همچنان به مرکبات عضوی و همچنان به مرکبات غیر عضوی تقسیم شده. درس اصل موضوع درسی ما در کیمیای صنف 11 هم مواد ناخالص یا مخلوط هست، که مخلوط میگیم که اعضای تشکیل دهنده آن یک نوع اتم ها نباشد، که به دو دسته تقسیم شده، یکی متجانس است و دیگر غیر متجانس. اصل موضوع درسی ما مواد ناخالص است که در سلاید بعدی تمامی از این دیاگرام به شرح می‌پردازیم. خالص مواد یا مواد خالص عبارت از موادی است که اجزای تشکیل دهنده آن یک نوع باشد. مثلا عناصر جدول، عنصر، عناصر مواد خالصی هستند که ذرات آن از یک نوع اتم ها ساخته شده باشد، و یا به عبارت دیگر عنصر مجموعه ایزوتوپ های خود می باشد، مثلا آهن یا اکسیژن و غیره. که تا حال 118 عنصر در طبیعت کشف شده است. یک از عنصر اول الى عنصر 92 عناصر طبیعی هست، از عنصر 92 الى عنصر 118 عناصر مصنوعی می باشد. و مرکب، مرکبات هم مواد خالصی هستند که از یک جا شدن دو یا چندین عناصر به وجود می آید، طوری که عناصر تشکیل دهنده آن خواص اولی خود را از دست بدهد. مثلا هیدروژن و اکسیژن که دو نوع گاز هست، در نتیجه که تعامل کیمیاویشان یک ماده به نام آب یا واتر به دست می آید، که حالت فیزیکی آب مایع می باشد و حالت فیزیکی اکسیژن و هیدروژن گاز، همچنان خاصیت هایشان هم فرق می کنند. مواد ناخالص عبارت از موادی هستند که اعضای ترکیبی آنها یک نوع نباشد، مانند محلول آب با نمک. که مواد ناخالص یا مخلوط به دو دسته تقسیم شده، یکی مواد متجانس است و دیگری مواد غیر متجانس. مواد متجانس به موادی گفته میشه که غلظت مواد در تمام قسمت های آن یک نوع باشد، که به نام محلول هم یاد میشه. که محلول ها باز به دو دسته تقسیم شده، محلول های معیاری هست و محلول های غیر معیاری، که در درس های بعدی محلول های معیاری و غیر معیاری را تحت مطالعه قرار خواهند داد. مثلا اگر در یک گلاس آب یک مقدار از نمک را بریزیم، زمانی که ما از هر قسمت آب ذائقه هر قسمت آب را ببینیم، ما احساس چی را میکنیم؟ احساس ترشی آب را میکنیم، یعنی غلظت نمک در هر قسمت آب یکسان هست. و مواد غیر متجانس یا هیدروژن به عبارت از مخلوطی است که غلظت مواد در تمام قسمت های آن یک نوع نمیباشد، یعنی ممیز و نخود یا همریک و آب و غیره. اگر ما و شما زمانی که کشمش و نخود را در نظر بگیریم، کشمش هیچگاه داخل نخود حل نمیشه و نخود هیچگاه داخل کشمش حل نمیشه. پس ما گفته میتونیم که غلظت کشمش در هر قسمت نخود یکسان نیست و غلظت نخود در هر قسمت کشمش یکسان نمیشه.
برنامه ساعت درسی به همکاری مؤسسه لرن افغانستان از رادیو آزادی.
از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان.
هر هفته صنف هفتم تا دوازدهم مضمون‌های جغرافیا، تاریخ، بیولوژی و کیمیا نشر می‌شود.
بله، در ادامه برنامه شاگردان صنف دوازدهم را بعد ساعت درسی مضمون کیمیا خوش آمدید میگم. در ساعت درسی امروز به یک موضوع مهم کیمیا و آن هم کیمیای عضوی پرداخته می شود. بله شاگردان عزیز، در ادامه این درس استاد نگاه کوتاهی کرده به تاریخچه کیمیای عضوی، سپس نظریه های برخی از دانشمندان ساینس در رابطه با کیمیای عضوی را خواهد شد. در برنامه امروز این را هم می شنویم که مرکبات عضوی چگونه بین هم رابطه برقرار می کنند. بیشتر از این در درس استاد.
روی موضوع درسی ما، موضوع درسی ما در کیمیای صنف 12 هم موضوع تاریخچه کیمیای عضوی می باشد. تصویری که شما در کامپیوترهای خود می بینین بیانگر مرکبات
عضوی هستند. تاریخچه کیمیای عضوی، کیمیای عضوی عبارت از علم مطالعه مرکبات کربن است. مرکبات کربن مواد اساسی هستند که موجودات زنده از آنها ساخته شده اند و بنابر همین علت است که این علم به نام کیمیای عضوی یاد می شود. اصطلاح ارگانیک کیمیسری بار اول در سال 1770 میلادی توسط کیمیادان سویدنی به نام تربن برگمن استفاده شد. در سال 1675 میلادی کیمیادان فرانسوی به نام لیمری مواد را که از منابع حیاتی یعنی منابع طبیعی حاصل میشد به دو دسته تقسیم کرد، یکی مرکبات عضوی و دیگری مرکبات غیر عضوی. مرکبات عضوی که شامل مرکبات حیوانی و نباتی میباشند و مرکبات غیر عضوی که دارای منشأ منرالی هستند. لیمری در سال و همچنان در سال 1784 میلادی کیمیادان فرانسوی به نام لاوازیه چنین اظهار نظر نمود که مواد عضوی از منابع حیوانی و نباتی حاصل می شود، دارای عناصر کربن، هیدروژن و اکسیژن بوده و تعدادی از مرکبات عضوی عناصر نیتروژن، سلفر، سلفار، فسفرس و هالوژن ها را نیز در ترکیب خود دارند و قابلیت سوختن را دارند. در سال 1815 میلادی برزیلیوس چنین اظهار نظر نمود که مرکبات عضوی در موجودات حیات توسط قوه حیاتی یا ویتال فورس ترکیب می شود و خارج از عضویت زنده ترکیب نمی شود. در سال 1828 میلادی شاگرد برزیلیوس به نام فردریک ویهلر انقلاب بزرگی را در قسمت کیمیای عضوی ایجاد کرد. فردریک ویهلر آلمانی می خواست از تعامل دو مرکب غیر عضوی سیانیت نقره و امونیم کلوراید مرکبات غیر عضوی کلوراید نقره و امونیم سیانیت مایع را حاصل کند. قسمی که شما می‌بینید سیلور سیانیت و امونیم کلوراید را با هم یکجا کرده تا که سیلور کلوراید جامد را به دست بیاره. بعد مخلوط حاصل شده را توسط فلتر جدا کرد و خواست که امونیم سیانیت جامد را حاصل کند. بنان امونیم سیانیت مایع را حرارت داده و یک ماده جامد حاصل شد. موضوع مشاهده کرد که ماده حاصل شده خواص امونیم سیانید را ندارد و خواص آن کاملا مشابه به خواص یک ماده عضوی به نام یوریا می باشد. این هم شکل یوریا. ویهلر برای بار اول ثابت کرد که مرکبات عضوی بدون موجودیت قوه حیاتی حاصل شده می تواند. علت فراوانی مرکبات عضوی خاصیت ساختمانی کربن و تشکیل ایزومری های مختلف مرکبات عضوی می باشد. در مرکبات عضوی بین عناصر متشکله آنها روابط اشتراکی وجود دارد. بنابراین قبل از مطالعه مرکبات عضوی باید تعداد روابط اشتراکی عناصر متشکله آنها دانسته شود. عنصر کربن در تمام مرکبات خود دارای 4 رابط اشتراکی می باشد و یا 4 الکترون را مشترک می گذارد. عنصر کربن در حالت عادی در مدار آخر خود دارای 2 الکترون طاقه است و ساختمان الکترونی 1s2, ds2 و 2p2 می باشد. در این حالت کربن باید مرکبات Cr2 را ترکیب نماید، یعنی باید 2 رابطه اشتراکی داشته باشد، اما کربن در تمام مرکبات خود دارای 4 رابطه اشتراکی می باشد. علت آن این است که زمانی که کربن تحریک شود یک الکترون مدار 2s و 2p انتقال کرده و ساختمان 1s2 و 2s2 2p3 را اختیار می کند. بنابراین در این حالت دارای 4 الکترون طاقه است و مرکبات دارای ساختمان Cr4 را ترکیب می کند. کربن در اطراف هسته مدار آخری خود 4 الکترون آزاد دارد. عنصر اکسیژن در مدار آخر دارای 2 الکترون طاقه است، بنابراین 2 رابطه اشتراکی تشکیل می کند. نیتروژن دارای 3 الکترون طاقه است، بنابراین 3 رابطه اشتراکی تشکیل می دهد. عناصر هیدروژن، فلورین، کلورین، برومین و ایدین 1 الکترون طاقه دارد و در تشکیل روابط اشتراکی آن را مشترک می گذارد. احتمالات انواع روابط اشتراکی در عناصر کربن، اکسیژن و نیتروژن قرار ذیل است. هر جوره الکترون مشترک گذاشته شده با یک خط نشان داده می شود. بنابراین روابط اشتراکی در مرکبات میتان، تتراکلورو میتان و مرکب میتایل الکل طور ذیل ارائه می شود. مرکبات کربن و هیدروژن به مرکبات هیدروکربن ها یا هیدروکربن ها گفته میشه، یعنی به مرکباتی گفته میشه که در ترکیب خود کربن و هیدروژن داشته باشه. کربن و هیدروژن دو نوع مرکبات جور میکنه، یکی مرکبات حلقوی جور میکنه و یکی مرکبات الیفاتیک یا اسایکلیک یا غیر حلقوی یا زنجیری میسازن که مرکبات زنجیری یا
سایکلیک به دو بخش تقسیم شده، یک مرکبات مشبوه است و دیگری مرکبات غیر مشبوه. مرکبات مشبوه و مرکبات گفته میشه که تمام روابط اشتراکی بین آنها روابط یگانه باشد و مرکبات غیر مشبوه به مرکبات گفته میشه که تمام روابط اشتراکی بین آنها یگانه ولی یک رابطه دوگانه یا سیگانه و داشته باشند، یک یا دو یا چندین دانه. و مرکبات مشبوه به دو دسته الکان ها و سایکل الکان ها تقسیم شده و مرکبات غیر مشبوه به الکین ها و الکائن ها تقسیم شده. و همچنان مرکبات حلقوی یا سایکلیک به مرکبات گفته میشه که شکل ساختمان های حلقوی داشته باشه، مثلا کاربوسایکلیک است و هتروسایکلیک است. کاربوسایکلیک به دو دسته دیگه تقسیم شده، یکی اروماتیک ها هست و الیسایکلیک ها هستند که اروماتیک ها شامل بنزین است، نفتالین است، انتراسین است. و هتروسایکلیک ها همچنان حلقه های و دو دسته تقسیم شده، یکی حلقه های متراکم یعنی چندین حلقه ها پشت هم دیگر و دیگری به نام حلقه های 5 و 6 زولی می باشه که 5 زوله و یا 6 زوله می داشته باشن که از جمله به نام فوران، تیوفین و پایراین یاد میشه که فوران به حرف او، تیوفین به اس و پایراین به حرف ام نشان داده میشه که هر مرکباتی که ما در اینجا ریاض نام گرفتیم از جمله الکان ها، سایکل الکان ها، الکین ها، الکائن ها یا هم مشبوه و غیر مشبوه و همچنان اروماتیک و الیسایکلیک، بنزین، نفتالین، انتراسین، تمامی از اینا رو در سلایت های بعدی بخیر به شکل مفصل و با طریقه های نامگذاریشان میخوانیم. هومولوگ، سلسله هومولوگ و سلسله گفته می شود که بین مرکبات آن به اندازه یک گروه متلین یا رابطه سیج دو رابطه فرق موجود باشد. اگر ما و شما متوجه شویم این یک مرکب میتایل است بله. زمانی که با این میتایل یک سیج دو اضافه شود، سی دو ایچ شش برش از پیش ساخته می شود. پس ما گفتیم که از میتایل ایتایل ساخته شد و بین میتایل و ایتایل یک سیج دو فرق موجود است، یعنی یک کربن و دو دانه هیدروژن فرق بینی از این هر دو موجود است. این در حقیقت سی چار هست و همچنان بین سی اچ دو سی دو اچ شش و سی سی اچ هش هم یک کربن و دو دانه هیدروژن فرق موجود هست. پس این سلسله را به نام سلسله هومولوگ، یعنی الکان ها سلسله هومولوگ است، الکین ها سلسله هومولوگ است، الکائن ها سلسله هومولوگ است و سایکل الکان ها همچنان سلسله هومولوگ می باشه، یعنی بین مرکباتشان یک گروپ میتلین یا یک سیج دو فرق موجود هست.
بله شاگردان عزیز، امید درس امروز در فراگیری مضمون کیمیا با شما کمک کرده باشد. در ادامه درس کیمیا شاگردان صنف دهم در برنامه دیگر ساعت درسی کیمیا می‌خوانند که کوانتوم و کوانتوم نمبر چیست. شاگردان صنف یازدهم خواهند خواند که در کیمیا چگونه بین فلز و غیر فلز تفاوت بگذاریم و در ادامه شاگردان صنف دوازدهم به ادامه درس امروز در برنامه بعدی نیز ادامه درس کیمیای عضوی را خواهند خواند.
تقسیم اوقات ساعت درسی هفته جاری از رادیو آزادی. در این هفته درس های صنف های دهم، یازدهم و دوازدهم ارائه می شود. ساعت درسی دری به روزهای شنبه، یک شنبه، دو شنبه و سه شنبه از ساعت 9:30 صبح تا ساعت 10 نشر می شود. در هفته جاری به روز شنبه ساعت 9:30 مضمون جغرافیای صنف‌های دهم، یازدهم و دوازدهم را خواهید شنید. به روز یک شنبه در همین ساعت مضمون تاریخ صنف‌های دهم، یازدهم و دوازدهم را می‌شنوید. به روز دوشنبه همین هفته مضمون کیمیای صنف‌های دهم، یازدهم و دوازدهم را خواهید شنید. و در چهارمین روز ساعت درسی هفته به روز سه‌شنبه ساعت 9:30 مضمون بیولوژی برایتان تدریس خواهد شد. برنامه ساعت درسی بدیل مکتب نیست. مواد درسی این برنامه به همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی به نشر می‌رسد.
بله شنونده های عزیز و شاگردان گرامی، این بود برنامه ساعت درسی امروز. شاگردان عزیز، امیدواریم که با استفاده از تشریحات استاد به حل تمرین های این فصل بپردازین و با مطالعه کتاب آن را بیشتر انکشاف دهید. تا برنامه و ساعت دیگر درسی، خداوند یکتا نگهدارتان.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.